نوار شماره 535 کیو قسمت 17 هم. کتاب ربکا اثر دفن دوماریه ترجمه حسن شهباز صفحه 323. یک روز می‌خواستم این ماجرا را برایت تعریف کنم. اگر یادت باشد آن صبحی که از گردش دره سعادت برمیگشتیم و تو بدون رضایت به طرف کلبه رفتی، من در اینجا موضوعی را شروع کردم ولی نگفتم، برای اینکه همون موقعی که می‌خواستم این اسرار را به زبان بیاورم فرید در را باز کرد و داخل شد و بعد از آن من دیگر حرفی نزدم. سخنش را بریده و گفتم: بله خوب یادم است. چرا نگفتی؟ چرا کاری کردی که بیهوده این روزهای شیرین زندگانی ما با یأس و ناکامی سپری شود؟ گفت: برای اینکه تو دائما از من کناره می‌گرفتی، برای اینکه مدام با خیال خودت سرگرم بودی و به من نزدیک نمی‌شدی، ترجیح می‌دادی که با جاسپر در باغ و کنار دریا قدم بزنی و پیش من نیایی. عشق در چشمانم جمع شد. گفتم: خدای من از کجا می‌دانستم که تو مرا تا این حد دوست می‌داری؟ کدام وقت این اسرار نهانت رو به من گفتی؟ دستم را رها کرد و گفت: من فکر میکردم که تو از زندگی با من ناراحتی و احساس پشیمانی میکنی، شاید برای این که من چندین سال از تو بزرگترم. اینطور حدس میزدم که تو حاضری حتی اسرار دلت را پیش فرانک بگویی، اما از من که شوهر تو هستم رو در بایستی کنی. رفتار تو با من عجیب بود، باور کردنی نبود. گفتم: من چطور می توانستم پیش تو بیایم وقتی که می دیدم تو دائما به فکر ربکا هستی؟ چطور می توانستم به تو بگویم که مرا دوست بدار موقعی که می دیدم تو هنوز او را دوست می داری؟ صورتم را در میان دو دست سوزانش گرفت و گفت: مقصودت چیست؟ من کدام عملی کردم که دلیل بر عشق ربکا باشد؟ گفتم: تو هر وقت به من دست می زدی من خیال می کردم که تو داری مرا با او مقایسه می کنی. هر موقع با من صحبت می داشتی نگاه هم می کردی، سر میز غذا روبرویم می نشستی، با من به باغ می آمدی. حس می کردم که به خود می گویی ربکا با او چقدر تفاوت داشت، او چیز دیگری بود. یک مرتبه مرا از خود دور کرد و از جا بلند شد. چند بار ناراحت و متفکر بالا و پایین رفت و بعد با خشم و نفرت گفت: تو خیال کردی که من ربکا را دوست می داشتم؟ تصور می کنی او را کشتم برای اینکه دلباختش بودم؟ چه خیال خامی. من از ربکا به شدت متنفر بودم، آنقدر نفرت داشتم که نمیخواستم یک دقیقه او را ببینم. اصلا ازدواج ما از روز اول جز یک بازی مسخره و نفرت آوری نبود. این زن فاسدترین و بدکارترین زنی بود که در تمام جهان وجود دارد و هرچه زمان میگذشت بدتر و فاسدتر میشد. ربکا هرگز لایق عشق و وفاداری نبود، مفهوم محبت و صمیمیت را نمی دانست، اصلا آدم طبیعی نبود و به همین دلیل بین من و او از روز اول کوچکترین توافقی وجود نداشت. خیره و بهت زده نگاهش می کردم، مثل این بود که خواب عجیب و وحشتناکی می بینم. اضافه کرد: البته خیلی باهوش بود، فوق‌العاده باهوش، به طوری که در این جهان کسی وجود نداشت که یک مرتبه او را ببیند و اعتراف نکند که او جذاب‌ترین و با شخصیت‌ترین زنی است که در سراسر عالم هست. خوب می‌دانست که با هر کسی چطور صحبت کند و طرف را تحت جذبه خود درآورد. حتی اگر یک بار به تو برخورد می‌کرد، با صمیمیت دستت را می‌گرفت، به گردش باغت می‌برد، با تو می‌خندید و داستان‌های دلپذیر برایت می‌گفت. از گل و شعر و موسیقی و نقاشی و هر چیزی که مطابق ذوقت باشد حرف می زد و انقدر افسون در گوشت می گفت تا بالاخره مفتون او می شدی و از آن پس او را می پرستیدی. از این طرف اتاق به آن طرف می رفت و اسرار دل را مثل شعله های آتش بیرون می ریخت. وقتی که ما با هم ازدواج کردیم هر کس به من میرسید میگفت که تو خوشبخت‌ترین مرد روی کره زمین هستی. مردم حق داشتند. این زن به قدری زیبا بود، به حدی طناز و ظاهر فریب و دلربا بود که به هر کس برخورد میکرد در همان دیدار اول او را دلباخته خود میساخت. حتی این ماما بزرگ، این پیرزن عبوسی که در آن روزها با هیچ کس سر سازگاری نداشت، یک بار دیوانه شده بود. میگفت این زن سه چیز اصلی دارد که هر همسر خوبی باید دارا باشد و آن سه چیز زیبایی، اصیل‌زادگی و هوش است. من اول گفته او را تصدیق میکردم، بعدها هم به خود تلقین میکردم که همینطور است، ولی همیشه در دلم سایه شک و تردید وجود داشت. آن چشمهای فریبنده او پاک و معصوم و عاری از گناه نبودند، چشمانی بودند که دائما با صحنه‌های خیانت و دورویی سر و کار داشتند. یک مرتبه مقابل چشم من تصویری شبیه به پرده سینما پدید آمد و در آن میان ربکا نمودار شد. او را دیدم که بر اسب زیبایی سوار است و شلاقی به دست دارد. لحظه ای بعد او را در جامعه فاخری دیدم که مثل ملکه های افسانه‌ای آهسته آهسته از پله های گالری پایین می آید. باز هم ربکا را دیدم که غرق در جواهر و اشیاء قیمتی در میان عده‌ای جوان خوشپوش و صاحب دل قرار گرفته و مدام می خندد. آن وقت یک مرتبه به یاد بن و حرفای او افتادم که به من می گفت شما چقدر خوبی، مثل دیگران نیستید، مرا مجازات نمی کنید و به دارالمساکین نمی فرستید. او قطعاً شب خواهد آمد. من او را همینجا با چشمان خود دیدم. بلند و سبزه بود، مثل مار، شبیه به مار، به آدم احساس ترس می داد. ماکسیم همانطور حرف می زد، بالا می رفت و پایین می آمد و پیاپی رازهای نهان را بر لب می راند. صدای او را شنیدم که می گفت تازه 5 روز از تاریخ ازدواج ما می گذشت که من بیش و کم به ماهیت وجود او پی بردم. وان وقت بود که آتش ندامت و پشیمانی وجودم را در بر گرفت، ولی دیگر کاری از دستم ساخته نبود. یادت هست یک روز تو را در اتومبیل خود به طرف مرتفعات تپه‌ای در مونت‌کارلو بردم؟ دلم می‌خواست چند لحظه آنجا بیستم و گذشته‌ها را یاد کنم. او آنجا به روی قطعه سنگی کنار دره نشسته بود، مدام می‌خندید و گیسوانش را به دست نسیم می‌داد. همان روز مطالبی را به زبان آورد و حرف‌هایی را به من زد که من هیچ وقت تا پایان عمر بر لب نخواهم آورد و به کسی نخواهم گفت. مثل آتش مذاب سوختم و دم نزدم. آن روز بود که فهمیدم چه مصیبت بزرگی بر سرم آمده و با چه بدبختی عظیمی باید بسوزم و بسازم. یک لحظه در کنار پنجره ایستاد و به تماشای چمنزار بیرون پرداخت. بعد زیر لب گفت زیبایی، اصیل‌زادگی، هوش. آن وقت یک مرتبه شروع به خندیدن کرد، خنده عجیب و وحشتناک، و من از تماشای این منظره سخت به خود لرزیدم. دوبار با ترس و ناراحتی فریاد زدم ماکسیم، ماکسیم. سیگاری در آورد و روشن کرد. قیافش کاملا بیرنگ و چشمانش گود و کبود شده بود. پس از آن که چند بار حلقه های دود را فرو برد و خارج فرستاد گفت همان روز تصمیم گرفتم او را بکشم. دیدم این زن لایق زنده بودن نیست. همان بهتر است که این وجود فاسد و ناپاک را کشت و از میان برد. برای من کشتن او در آن لحظه خیلی آسان بود. یک فشار کوچک کافی بود که او را به ته دره بغلطاند و قطعه قطعه کند. یادت هست که تو را هم در آن لحظه ترساندم؟ تو فکر کردی که من دیوانه ام و شاید همین حالا هم دیوانه ی عقل و دین باخته باشم. بالاخره کسی که با چنین شیطان ناپاکی زندگی کرده و بعد هم دستش را به خون او آلوده است باید دیوانه واقعی باشد. ما تو بی حرکت نشسته و نگاهش می کردم. یکی دو بار در سطح کتابخانه بالا و پایین رفت و به گفتار خود ادامه داد. اما او آن روز به من پیشنهاد معامله ای کرد و من همین معامله را قبول کردم. به من گفت که از این تاریخ من خانه تو را به بهترین وجهی اداره خواهم کرد، ماندرلی گرانبهای تو را نگین سرسبد تمام کاخها و قصور انگلستان خواهم ساخت و کاری خواهم کرد که این باغ عالی ترین نمونه خانه اشرافی مملکت شود. در آنجا میهمانی های مجللی ترتیب خواهم داد به طوری که مردم بیایند و از نزدیک ببینند و بعد در دل به سعادت ما رشک ببرند. ترتیبی خواهم داد که هر کس ما را ببیند بگوید که این زن و شوهر خوشبخت‌ترین، شایسته‌ترین و زیباترین زوج این کشور هستند. اگر این پیشنهاد را می‌پذیری، از همین امروز شروع کنی. و مطابق آن، در حالی که قنچه گلی را بی‌رحمانه پرپر می‌کرد، شروع به خندیدن کرد. ماکسیم سیگار نیم کشیده خود را از پنجره به بیرون انداخت و پس از یکی دو لحظه توقف رشته کلام را از نو در دست گرفت. من او را نکشتم و همانطور نگاهش کردم. او هم به گفته خودش خیلی مطمئن بود. می دانست که من با پیشنهاد او موافقت خواهم کرد. به ماندرلی باز خواهم گشت. دروازه آن را به روی مردم باز خواهم گذارد و ازدواج من را بزرگترین سعادت این قرن خواهم شمرد. او اطمینان داشت که من حاضرم غرور، مناعت، احساس، ثروت، زندگی و هر چیز خود را فدا کنم و نروم در دادگاه و یا مقابل مردم و بگویم که زن من چنین سخنانی را به من زده و ما باید از هم جدا شویم. او می‌دانست که هرگز حاضر نخواهم شد تمام اهالی این ناحیه و اطراف که ما را می‌شناختند دور هم بنشینند و از بی‌آبرویی و طلاق ما صحبت بدارند یا روزنامه‌ها ما را به باد تفسیر و استهزاء بگیرند و هفته ها عنوان جالبی برای قلم فرسایی داشته باشند. به همین سبب ما این بدبختی ساختم و دم نزدم و ننگ داشتن چنین زنی را به خود هموار کردم. در اینجا ماکسیم یک مرتبه به چشمان من نگریسته و گفت: تو هم مرا تغییر میکنی. تو هم در دل به بیچارگی و نتوانی من میخندی؟ خدایا تو چطور نمیتوانی به میزان درد و رنج مردی که دچار چنین زندگی نفرت بار و ننگینی شده پی ببری؟ برخواستم و بار دیگر دست سوزنش را که از تب شدید میسوخت به دست گرفتم. بعد لبهای خود را چندین بار به روی آن فشردم و نوازش کردم. در این دقایق هیچ یک از گفتارهایش به قدر این حقیقت مسلم که او ربکا را دوست نمیداشت مرا به خود مشغول نداشته بود. برای من مثل یک رویای باور نکردنی بود که ماکسیم از آغاز تا انجام هیچگاه ربکا را دوست نمی داشته و هرگز از او خوشش نمی آمده، بلکه برعکس نسبت به او نفرت هم داشته است. با چشم ها و نگاه های خود به او فهماندم که دوستش دارم و در محبت او قرار و شکیبایی از کف دادم. شاید از حالت من فهمید. برای اینکه دستش را از دستم درآورد و مثل معمول پس از چند بار بالا و پایین رفتن در اتاق این ماجرای عجیب را از نو شروع کرد. من در آن روزها به ماندرلی زیاد اهمیت می دادم. این محیط برای من همه چیز بود و معتقد بودم که قبل از هر کار ماندرلی می باید برای من سرزمین رویا و خیال باشد. نمی دانم اینطور علاقه های شدید به خانه و زندگی خطاست یا ثواب. مسیح در کتاب مقدس ذکری از اینطور عشقا نکرده. نگفته که اگر کسی به دیوار و سنگ و خانه عشق ورزید گناهکار است یا ثوابکار. به میان صحبتش دویدم و گفتم: عزیز من، عشق من، امید من، این مطالب چیست که خودت را با تصور آنها ناراحت میکنی؟ با صدایی گرفته و خشنش گفت: آیا میفهمی چه میخواهم بگویم یا نه؟ آیا مقصود مرا درک میکنی؟ آره ماکسیم من، خوب میفهمم. میدانم مقصودت از بیان این مطالب چیست، اما در حقیقت کمترین علاقهی به درک این مسائل نداشتم. تنها چیزی که مایل بودم بار دیگر از میان دو لب او بشنوم همان بی‌اعتنایی و عدم علاقه او به ربکا بود. در این لحظات قلب من از شادی مانند مرغ آزادی از قفسی پرواز می‌کرد. گفت: دلم نمی‌خواهد خاطرات تلخ گذشته را بار دیگر تجدید کنم. حتی میل دارم آنها را بر زبان بیاورم برای اینکه یادآوری ایام ننگین و سراسر تباهی بیشتر روحم را می‌آزارد. ما دو نفر درست شبیه به بازیگر نمایشی بودیم که با ماسک تظاهر تماشاچیان را فریب دهند. ما هم دوستان و منصوبان و آشنایان و همه یان کسانی که ما را می‌دیدند و می‌شناختند فریب می‌دادیم. حتی مقابل مستخدمین و خدمتکاران و کسانی مثل فرید که عمری را در میان خانواده ما گذراندند دروغ می‌گفتیم و ریا می‌کردیم. تمام این اشخاص، همه این نزدیکان و بیگانگان، همه او را ستایش می‌کردند و می‌پرستیدند. در آن میان حتی یک نفر نبود بتواند حدس بزند که این زنی که به ظاهر مظهر پاکی و صفا و صمیمیت است، در باطن شیطان سیاه دلی است که بویی از طهارت و شرافت نبرده. در این مهمانی‌ها و جشن‌های بی‌حسابی که در ماندرلی داده می‌شد و صدها زن و مرد سرشناس انگلیسی در آن شرکت می‌کردند، ربکا درست شبیه به فرشته آسمانی نمایان می شد و از آنها پذیرایی می کرد. به اطفال آنها جایزه می داد و از زنان دل شکسته دلجویی می کرد. آن وقت فردای همان روز قبل از شروع آفتاب سوار اتومبیل می شد و مستقیماً به لندن می رفت تا در امارت کوچک خود در آن شهر از دل باختگانش دیدن کند و جسمش را در اختیار آنها بگذارد. بعد آخر هفته مثل حیوانی کثیف و آلوده به لانه خود در ماندرلی برمی گشت و زندگی خود را از نو شروع می کرد. و من با این حیات پست و ننگین می ساختم و دم نمی زدم. برای اینکه اولا چاره‌ای نداشتم و ثانیاً معامله‌ای بود که با او انجام داده بودم. او هم البته همانطور که قول داده بود به عهد خود وفا کرد. ماندرلی را به صورتی که امروز می بینی در آورد. این باغ پر از گل را که می بینی، این چمنها، این گذرگاه‌ها و حتی آن همه گل‌های خوشبوی وحشی را که در دامنه دره سعادت رویده، همه را ربکا با سلیقه خود و با پول من به وجود آورد. البته قبل از او در این محبت گل و سبزی پیدا می‌شد، ولی با امروز کجا قابل مقایسه بود. در داخل این اتاق‌ها، این گالری‌ها، سرسراها و اطراف، هر چه اسباب و اساسیه زیبا می‌بینی، اغلب آنها را ربکا با سلیقه خود خریداری کرده و جمع‌آوری نموده است. آن مبل‌های سنگین قیمت و زیبا که فریت معمولاً به میهمانان تعارف می‌کند، آن قاب‌های قلاب دوزی شده که تالا را زینت داده، همه اینها را ربکا تهیه کرده. پدر من زیاد اهل جمع‌آوری آنتیک و چیزهای ظریف و قیمتی نبود. خود من هم قبل از ازدواج با ربکا حوصله اینطور کارها را نداشتم، اما این ربکا بود که به این قصر جمال و فریبندگی بخشید و به صورتی در آورد که امروز هر کسی از آن صحبت می کند و می خواهد تصویری از روی آن بکشد یا عکسی از روی آن بردارد، شیفته و دلباخته نگاهش می کردم و حرفی نمی زدم. دلم می خواست همانطور او صحبت کند، اسرار دل را هرچه هست بر زبان آورد، بلکه بدان وسیله بار سنگین غمی که مدتها بر قلبش فشار می آورد نقصان پذیرد. مصاحب خسته من نفسی تازه کرد و به گفتار خود ادامه داد. و ما به همین منوال به زندگی خود ادامه دادیم. ماها از پس ماها و سالها از پس سالها سپری شد. من به شرایط معامله خود پاورجا بودم و حرفی نمی زدم. آنچه او در لندن انجام می داد به من مربوط نبود، برای اینکه خارج از محیط ماندرلی بود و این امر در سالهای اول بین ما جدال و مباحثه ایجاد نمی کرد. اما ربکا متدرجاً به قوانین ماندرلی و تعهداتی که در آینده داشت بی‌اعتنا شد. نمی‌دانم دیده‌ای که چطور یک آدم الکلی تدریجاً به سم الکل عادت می‌کند و آنقدر در این کار اصرار می‌ورزد تا دیگر نتواند از آن دست بردارد. در مراحل اولیه به ندرت و برای تفریح به سراغ میخوارگی می‌رود. بعد کم کم فواصل زمان را کم می‌کند. ماه یک بار، به هفته یک بار و بالاخره به روز یک بار تبدیل می‌شود. ربکا هم همین کار را کرد. به قولی که داده بود پشت پا زد و متدرجاً در بعضی از میهمانی‌ها عشاقش را به ماندرلی خواند. اما این شیوه را طوری بازی کرد که زیاد سوء ظن مرا به خود جلب نکند، تا اینکه سفری برای من پیش آمد و برای چند هفته به اسکاتلند رفتم. وقتی برگشتم اطلاع پیدا کردم که او هر روز عده‌ی ناشناسی را در کنار دریا پذیرایی می‌کرد. حتی همان روزی که من سرزده بازگشتم، بعضی از این اشخاص را که هرگز در زندگی ندیده بودم آنجا دیدم. همان شب اولین مشاجره ما شروع شد. به او گفتم تا کنون آنچه در بیرون می کردی من به خاطر پوشاندن این بی آبرویی حرفی نمی زدم، ولی تو مجاز نبودی این اشخاص هرزه و پست را به خانه من بیاوری. وقتی این حرف را زدم شانه هایش را بالا انداخت و گفت تو چی چیزها می گویی؟ من از روز اول قرارم را با تو گذاشتم. به تو گفتم که آزاد بار آمدم و هر طور میل دارم زندگی می کنم. به او گفتم قرار ما این بود که تو اگر خواستی آتش هوس و تمنایت را فرو بنشانی به لندن بروی، نه آن که در خانه من با فاسق خودت اعمال بی‌شرمانه کنی. اگر پشت پا به شرایط معامله بزنی من هم بازی خطرناک خودم را شروع خواهم کرد. آن شب دیگر حرفی نزد و سکوت کرد و من تصور کردم که این بازی خاتمه یافته. اما چند روز بعد نقشه تازه‌ای ریخت و آن اینکه فرانک بیچاره را برای منظور پست خود انتخاب کرد. فکرش را بکن، این مرد شریف و با حجب و حیا در چه موقعیت حساسی واقع شد. یک روز دیدم بدون سابقه قبلی پیش من آمد و گفت میخواهم از کار خودم استعفا بدهم و بروم. هرچه دلیلش را پرسیدم نگفت. قریب 2 ساعت با هم در همین کتابخانه بحث کردیم. عاقبت به پاس خاطر دوستی من حقیقت را همه را فاش کرد و گفت مدت هاست که مرا تنها نمیگذارد و من از این تعقیب دائمی او خسته شدم. روزی نیست که به خانه ام سر نزند و شبی نیست که به وسیله تلفن یا پیغام نخواهد که من به کلبهش بروم. صلاح در این است که من از این شغل استعفا بدهم و از اینجا بروم. مبادا وجود من باعث به هم خوردن کانون سعادت شما شود. دلم به حال این مرد خیلی سوخت. فکر کردم چطور فرانک بیچاره هنوز نتوانسته بفهمد که ما در چه منجلاب فساد و تحت چه شرایط دهشتناکی زندگی میکنیم. به هر طور بود او را راضی کردم که در سر کار خود بماند تا به این جرایان رسیدگی کنم. وقتی موضوع را به ربکا گفتم و او را به خاطر این پستی و بی‌شرافتی ملامت‌ها کردم، سخت برآشفت و در حالی که به کلی منکر این اتهام می‌شد، حرف‌هایی به این مرد پاکدل و بی‌نوا زد که من از یادآوری آنها عرق شرم بر پیشانیم می‌نشیند. بعد هم مرا به زیر تازیانه ناسزاگویی گرفت و آنچه طبع هرزش اقتضا می‌کرد گفت. فردای آن روز هم به طرف لندن حرکت کرد و مدتی قریب 1 ماه به ماندرلی باز نگشت. در اینجا مکسیم 1-2 دقیقه سکوت کرد، مثل اینکه می‌خواست حوادث گذشته را به طور وضوح در حافظه خود مجسم کند. پس از آنکه چند بار در اتاق بالا و پایین رفت و نفسی تازه کرد، به گفتار خود ادامه داد. وقتی برگشت تا مدتی از او نپرسیدم که در این 1 ماه کجا بوده و چه می‌کرده. اوایل خیلی آرام و ملایم بود و من فکر کردم شاید از اعمال گذشته خود پشیمان شده، تا اینکه 1 روز 1 شنبه ژیل و بی برای دیدن ما و گذران تعطیلی به ماندرلی آمدند. آن روز من به رازی پی بردم که از همه ماجرای گذشته شرم‌آورتر و وقیحانه‌تر بود. چند وقتی بود که می دیدم بی با نظر شک و تردید به ربکا نگاه می کند و من دلیل این قضیه را نمی دانستم. آن روز ژیل بنابرای پیشنهاد ربکا با هم به قایقرانی و شنا رفتند و غیبت آنها خیلی طول کشید. من و باتریس به روی چمنها قدم می زدیم که هر دو آهسته آهسته برگشتند. از یک نگاه به ژیل و رفتار سبکسرانه و بچگانه‌اش و کمی دقت به چشمان ربکا حد زدم که این دام را برای او چیده و چه بسا این مرد اسیر شده. موقع شام وقتی ژیل کمی بیش از معمول خندید، چند شوخی بیجا کرد. دیدم که رنگ باتریس پرید و حالش منقلب شد. البته در همان حال ربکا مثل یک فرشته پاک و آسمانی ساکت نشسته بود و پذیرایی میکرد. بار دیگر پرنده خیال من به پرواز در آمد و در آسمان حوادث گذشته ها به جولان پرداخت. یادم به روزی افتاد که با فرانک از ربکا حرف میزدم و او چه حالت عجیب و ابهام آمیزی به خود گرفته بود. بعد سیمای باتریس در نظرم مجسم شد که وقتی از ربکا سخن میراند، یک نوع تکلف و نااطمینانی از گفته هایش میبارید، مثل اینکه به آنچه بیان میکرد اعتمادی نداشت. آن وقت به یاد خودم و ضعف و زبونی بی حدی که از خود نشان میدادم افتادم. من چرا از روز اول سعی نکردم به این اسرار دست بیابم و خود را بیشتر به مکسیم نزدیک کنم؟ چرا دائما گیج و بی حال و از همه جا بی خبر بودم؟ چرا بی جهت قصه می‌خوردم و حاضر نبودم کمی شهامت نشان دهم و پرده از روی ماجرای گذشته بردارم؟ خجلت و بی دست و پایی من مثل تارهای عنکبوتی به گرد وجود من تنیده شده بود و نمی‌گذاشت نفسی به راحتی از سینه برآورم. در عالم خیال بیهوده دیوارهای عظیمی برابر راه خود سد می‌کردم و چنان ابواب زندگانی را مسدود و غیر قابل عبور می‌دیدم که حتی حاضر شده بودم بی دلیل رشته حیات شیرین خود را قطع کنم. اگر در من ذره‌ای جرأت و شهامت وجود داشت، یک قدم جلوتر می گذاشتم و این حجاب اوهام را از هم می دریدم. آن وقت مثل همه ی زنان سعادتمند عالم، چهره واقعی زندگانی را با دیده روشن و خوشبین تماشا می کردم. افسوس وقتی به این حقیقت واقف می شدم که دیگر خیلی دیر و کار از کار گذشته بود. صدای گرفته و مهنت زده مصاحب من مجدداً بلند شد. این آخرین 1 شنبه‌ای بود که ژیل و باتریس پا به ماندرلی گذاردند. از آن تاریخ به بعد
نه من آنها را به تنهایی دعوت کردم و نه بی رضایت داد که شوهرش را مثل سابق به این خانه بیاورد. البته من حرفی در این زمینه به خواهرم نزدم، او هم به روی من نیاورد، ولی بر من معلوم بود که او به بسیاری از اسرار پی برده. شاید هم برای اولین بار فهمیده بود که روابط ما به خلاف آنچه ظاهر ما نشان می‌داد و دیگران قضاوت می‌کردند، نزدیک و صمیمی نیست. از آن طرف ربکا روز به روز بر شرارت و پستی خود می‌افزود. رفتارش دیگر به جایی رسیده که برای من غیر قابل تحمل شده بود. می‌ترسیدم که یک روز به خانه بیایم و عمله یا باغبانی را در حال معاشقه با زن خود ببینم. آن وقت چه می‌شد؟ شایعه رسوایی ما تا به کجا می رسید؟ مردم درباره ما چطور قضاوت می کردند؟ در اینجا یک لحظه تأمل کرد و من دفعتاً صحنه کلبه را مقابل چشم خود دیدم. باران به آهستگی بر سقف آن می بارید و صدای ترسناکی ایجاد می کرد. همه جا را گرد فراموشی و گذشت زمان فرا گرفته بود و نشان می داد که مدت‌های متوالی است پای جانداری به داخل آن نرسیده. آنجا در اتاق مجاور آن بن با طرز اسرارآمیزی نشسته و خیره به من نگاه میکرد. وقتی چشمش به من افتاد آب دهانش را فرو برده و گفت: مرا مجازات نمی کنی؟ مرا به دارالمساکین نمی فرستی؟ در این کلمات او چه اسراری نهفته بود؟ چرا اونطور یک مرتبه از دیدن من متوحش شد؟ ماکسیم به گفتار خود ادامه داد: ربکا عموزاده‌ای دارد که اسمش جک فیبل است. این مرد مدتی خارج از انگلستان بود، ولی به علتی که فعلا ذکرش لازم نیست دوباره به لندن برگشت. در قیام من غالبا به این خانه می آمد و فرانک مکرر او را در اینجا دیده بود. سخنش را قطع کرده و گفتم: من او را می شناسم، یکی از آن روزهایی که به لندن رفته بودی به ماندرلی آمد. با تعجب پرسید: چطور؟ پس تو هم او را دیده ای؟ چرا آمدنش را به اینجا به من نگفتی؟ این موضوع را من از فرانک شنیدم، او ماشینش را موقعی که بیرون می رفت دیده بود. گفتم: دلیل مخصوصی نداشت، از این جهت نگفتم که تو را ناراحت نکنم، لااقل ربکا را به یادت نیاورم. آهسته گفت: ربکا را به یادم نیاوری؟ خداوند، چه حرفای عجیبی می زنی؟ تو فکر می کنی که من احتیاجی به این چیزها داشتم تا از او یاد کنم؟ نگاهش را از پنجره بیرون برد و چند ثانیه سکوت کرد. اطمینان داشتم که فکر او در اطراف خلیج و قایق غرق شده دور می زند. گفت: این مرد اغلب در آن کلبه به دیدن ربکا می رفت و شب را تا صبح با او می گذرد. برای اینکه مستخدمین خانه خیال سوی نکنند، ربکا به آنها می گفت که شب را در دریا هستم و تا کریت قایق رانی می کنم. من یکی دو بار از این جریان بویی بردم و موضوع را با او در میان گذاشتم. چون دیدم پند و اندرز و مجادله فایده‌ای ندارد، دو گفتم که اگر این بار جک را در ماندرلی یا اطراف آن بیشه ها ببینم با اولین گلوله خواهم کشت. شانه هایش را بالا انداخت و با خونسردی گفت: میل خودت است. از این حرف او خیلی تعجب کردم. منتظر بودم که دوباره مثل سابق از جایش بپرد و هرچه از دهانش بیرون بیاید بگوید، اما این دفعه این کار را نکرد. اعصابش خیلی خسته بود، رنگش پریده و به اشخاص بیمار بیشتر شباهت داشت. فکر کردم اگر او می دانست که به این سرعت رو به پیری و شکستگی می رود، آن وقت چه می کرد؟ چطور از پی مبارزه با این دشمن سرسخت برمی آمد؟ مدت کوتاهی بین ما دیگر گفتگویی به میان نیامد، تا اینکه یک روز خبر پیدا کردم که به لندن رفته، ولی عصر همان روز از سفر برگشته و این کار برای من خیلی تازگی نداشت. ماکسیم یک لحظه کوتاه فکر کرد و مجدداً به سخنانش ادامه داد: آن شب من شام را در خانه فرانک خوردم و کمی دیر به خانه آمدم. وقتی داخل سرسرا شدم، دستکش و روسریش روی صندلی افتاده ولی خودش نبود. تعجب کردم که چطور به این سرعت از لندن برگشته. اتاقها را گشتم و پیدایش نکردم. حد زدم که به جای همیشگی خود رفته و چه بسا فاسقی را همراه خود آورده تا در خانه من با او خوش باشد. یک مرتبه دیوانه شدم. یک نوع جنون غیر قابل مقاومتی مرا در بر گرفت. دیدم بیش از این نمیتوانم به این طرز زندگی پر از ننگ و رسوایی ادامه دهم. آهسته به اتاق رفتم و تفنگ را با چند فشنگ برداشتم و بعد دیوانه وار به طرف کلبه به راه افتادم. چون شب کمی دیر وقت بود و مستخدمین همه خواب بودند، کسی از آمدن و بیرون رفتن من اطلاعی پیدا نکرد. تمام راه را در داخل بیشه دویدم تا نزدیکی کلبه رسیدم. دیدم که چراغ می‌سوزد و پنجره نیم بسته است. با یک حرکت در را باز کردم و داخل شدم. به خلاف انتظار من کسی آنجا نبود. ربکا به روی مبل دراز کشیده و سیگار می‌کشید. صورتش کاملا بی‌رنگ و حالت اشخاص مریض را داشت و من یقین کردم مدتی است از یک نوع بیماری مخصوصی رنج می‌کشد. از بس عصبانی بودم فوری موضوع فیبر را به میان کشیده و از اعمال ننگین گذشتهش حرف زدم. به او گفتم سال هاست که ما با این وضع کثیف و غیر قابل تحمل سر می کنیم و اسمش را زندگی گذاشته ایم، اما من دیگر خسته شدم و میل ندارم بیش از این ادامه پیدا کنم.